خب روحانیتی که هزار سال در این کشور قدمت داشت یک نهاد تاریخی بود، شبکه اجتماعی و ابزارهای فرهنگی خودش رو داشته و کماکان داره. این روحانیت سنتی به هیچ وجه پیشاپیش و جلودار انقلاب نبودن، در صورتی که خوانش رسمی از انقلاب میخواد بگه که اینها همواره در صفوف پیشاهنگ انقلاب بودن، اما من شهادت میدم که چنین نبود. وقتی در آخرین سالهای نزدیک به سرنگونی نظام پهلوی توده ها به صحنه اومدن، و توجه داشته باشید آمدن توده ها به صحنه یعنی فرو ریختن سیستم، وقتی توده ها با جمعیت میلیونی وارد صحنه بشن هر نظامی فرو می پاچه. به دنبال حضور گسترده توده ها در صحنه اجتماعی بود که به دنبال توده ها روحانیت با اون تشکیلات و سازمان وسیع و تاریخیش که تا دورترین روستاها و مساجد روستایی پایگاه داشت به صحنه اومد. بس روحانیت سنتی، من از همه روحانیون صحبت نمی کنم، روحانیونی که اندیشه های نوگرایانه داشتن اینها به روشنفکران نزدیکتر بودن تا به روحانیون سنتی. آقای خمینی در میان روشنفکران و مبارزان بیشتر مورد استقبال بود تا میان فقهای سنتی. خب و گفتم یقینا در جوامعی مثل جامعه ما هر جا توده ها پا بگذارن پای نهاد روحانیت نیز در میون خواهد اومد. امروز هم چنینه، امروز هم مطمئن باشید اگر قرار باشه توده ها به نحو میلیونی وارد صحنه بشن، در واقع باز هم من تا کنون در امروز که در واقع در 40 سال انقلاب ایران هستیم، آینده رو نمیتونم پیش بینی کنم، ممکنه جامعه گشت ها و تحولاتی داشته باشه، اما لااقل تا چند سال آینده، تا یکی دو دهه رو میشه به تعبیر با یقین گفت که در واقع نهاد دیگری غیر از روحانیت وجود نداره که بتونه توده های عظیم رو در واقع سازماندهی بکنه. در سالهای قبل از انقلاب، در یکی دو سال قبل از سالهای 56-57 هیچ نهادی غیر از روحانیت نمیتونست توده ها رو سازماندهی کنه، چون اساسا نهادی وجود نداشت. شخصیت ها بودن، شریعت یک شخصیت بود اما نهاد نبود، اما روحانیت یک نهاد بود. حضور نهاد روحانیت صرف نظر از برخی تک چهره های خاص متأخر بر حضور مردم در صحنه انقلاب بود، در حالی که رویدادهای مقدماتی که منجر به انقلاب ایران شد بسیار دیرینه تر از حضور روحانیت در صحنه انقلاب بود. در فراهمسازی این مقدمات برای اینکه توده ها به صحنه بیان، جریانات گوناگون ملی و روشنفکری از زمان مشروطه به این سو نقش بسیار اساسی داشتند، آنچه که در تاریخ سازی بعد از انقلاب به کلی مخفول گرفته میشه و نادیده گرفته میشه. نکته دیگر این که حامیان گفتمان انقلاب اسلامی در ایران، قدرت سیاسی و حامیانش و کسانی که به گفتمان انقلاب اسلامی را قائلند، میخوان در واقع انقلاب ایران رو بخشی از طرح الهی تلقی بکنن، این انقلاب رو بخشی از طرح الهی، طرح پیشین الهی برای تاریخ بشریت تلقی بکنن، که گویی انقلاب ایران یک انقلاب ضروری بود و ضرورتاً باید یک چنین انقلابی میشد. اما باید توجه داشت که انقلاب ایران مثل هر حادثه تاریخی دیگری یک امر امکانی بود، یک امر کانتینجنت بود، به هیچ وجه چنین نبود که بر اساس یک ضرورت تاریخی شکل گرفته باشه، و خیلی از امور در این انقلاب نقش داشتن و خیلی از امور اگر اتفاق می افتاد مسیر حرکت جامعه ما نه به نحو ضروری بلکه بر اساس تصادف میتونست به مسیر دیگری کشیده بشه. فرضاً اگر انقلابی برای رهبر انقلاب ایران می افتاد، فرضاً زمانی که هواپیمای ایشون از عراق به فرانسه حرکت کرد، فرضاً این هواپیما سقوط می کرد یا به سقوط می انداختنش، یا فرضاً اگر آقای خمینی در فرانسه یا در عراق ترور می شد، شاید امروز دیگه انقلاب ایران انقلاب اسلامی خونده نمیشد و به انقلاب اسلامی موسوم نمیشد. پس میبینیم که انقلاب اسلامی خوندن و موسوم کردن انقلابی رو انقلاب اسلامی یک امر کاملا کانتینجنته، یک امری کاملا تصادفیه. یا اگر فرضاً در شب انتخابات سال 59 ایشون میگفت که به قانون اساسی کشور رأی بدید، ایشون به جای تاکید بر جمهوری اسلامی که گفتن نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، ایشون فرض کنین که میگفت یک کلمه کمتر یا یک کلمه بیشتر، قاعدتا امروز تفسیر ما از رویداد انقلاب ایران جور دیگری بود. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که به هیچ وجه انقلاب ایران بر اساس یک فلسفه تاریخ الهی نمیشه مبتنی بر یک نظام متافیزیکی کرد و مبتنی بر یک حکمت تاریخ و فلسفه تاریخ و اون رو امر ضروری در مسیر تاریخ بشر دونست، بلکه بیشمار عوامل دست به دست هم داره و این انقلاب یک امر کاملا کانتینجنته، امری کاملا امکانیست. بذارید مثالی بزنم. در انقلاب روسیه در اکتبر 1917 بولشویک ها در روسیه به روی کار اومدن و انقلاب اکتبر رو انقلابی مارکسیستی و انقلابی پرولتری نامیدن که قرار تاریخ بشر رو دگرگون بکنه و برای اولین بار پرولتاریا رو بر اساس فلسفه تاریخ مارکسیستی به قدرت برسونه، برای سرنگونی به اصطلاح نظام بورژوایی، نظام کاپیتالیستی. بولشویک در زبان روسی به معنی اکثریت. اما توجه داشته باشید بولشویک ها به راستی در حزب کمونیست شوروی که قدرت رو به دست گرفتن، میدونه که در خود میان مارکسیست ها در میان حزب کمونیست در واقع شکاف شکل گرفت و گروهی مثل لنین اعتقاد داشتن که در واقع جنگ ضد امپریالیستی رو باید به جنگ ضد تزار تبدیل کرد و حتی میشه با هیتلر مثلا سازش داشت برای علیه سرنگونی در واقع تزارها و سلطنت تزار، و شعار لنین بود که جنگ امپریالیستی رو به جنگ در واقع ضد تزار تبدیل بکنن. اما خب خیلی ها از سران حزب با لنین مخالفت کردن. بولشویک ها مدعی بودن که اکثریتن، اما مورخین میگن که شرایط به نحوی بود که در واقع اکثریت نبودن، به ظاهر مدعی اکثریت شدن در مقابل منشویک ها که اقلیت خونده شدن. به هر حال بولشویک ها یعنی موسوم به اکثریت در اکتبر 1917 قدرت رو در روسیه به دست گرفتن. وقتی اینها قدرت رو به دست گرفتن، اون موقع جنبش سیاسی و انقلاب روسیه در قبل از پیروزی انقلاب رو، در انقلاب اکتبر رو انقلاب و جنبش مارکسیستی نامیدن، در حالی که به هیچ وجه چنین نبود و جنبش مردمی و مخالفت فرض کنید طغیان ملوانهای که منجر به اتفاقات بزرگی هم افتاد، در واقع اینها انگیزه های به اصطلاح جریانات طبقاتی بود، جنبه به اصطلاح اعتراض به وضعیت اجتماعی دوران تزار بود، دوران حکومت تزارها در روسیه، اما ماهیتا یک جنبش مارکسیستی نبود. چون قدرت دست بلشویک ها افتاد، بلشویک ها جنبش مردم روسیه رو مارکسیستی خوندن و مارکسیستی تفسیر کردن، در صورتی که اگر این جنبش به دست گروه دیگه می افتاد و فرضاً لنین نمی توانست قدرت رو در دست بگیره، مارکسیست ها نمی توانستن، احتمالاً اگر اون جریان ها فرضاً جریان لیبرال تری بودن، احتمالاً تاریخ روسیه رو تاریخ دیگری تفسیر میکردن، چنانکه در خیلی از کشورهای دیگه کمونیست روی کار نیومدن، انقلاب اونها هم انقلاب کمونیستی خونده نشد. به هر حال حرف من اینه که اگر به هر دلیلی از دلایل آیت الله خمینی قدرت رو در ایران به دست نمیگرفت، امروز انقلاب ما انقلاب اسلامی خونده نمیشد. حرف من اینه که مفهومی به نام انقلاب اسلامی که قدرت سیاسی و حامیان اون به واسطه این مفهوم بار متافیزیکی، تاریخی و الهیات بسیار سنگینی رو بر رویداد انقلاب مردم ایران بار میکنن یک برساخت ایدولوژیک و مابعد انقلابیه که کوشیده میشه به واسطه قدرت سیاسی و قدرتی که حاصل دست یافتن به قدرت اجرایی که و قدرتی که قدرت سیاسی به قدرتی دست پیدا کرد که این قدرت حاصل دست یافتن به قدرت اجرایی کشوره. حالا به واسطه این قدرت در واقع قدرت سیاسی میکوشه که یک برساخت تاریخی رو به نام انقلاب اسلامی به حادثه تاریخی انقلاب ایران تحمیل بکنه. خب حالا نکته اینجاست که اگر ما انقلاب ایران انقلاب اسلامی ننامیم چه بنامیم و بعد چه تلقی و تفسیری داشته باشیم؟ خب سال ساده ای نیست، سال دشواری است. به اعتقاد من انقلاب ایران مثل هر انقلاب و رویداد تاریخی دیگه یه پدیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی و خیلی عوامل دیگه است. اینکه به راستی در روند انقلاب ما چه گذشت و این انقلاب رو با کدامین مؤلفه ها باید توصیف کنیم نیازمند اطلاعات تاریخی گسترده و تحلیل این اطلاعات و این کاری است که باید مورخان ما و جامعه شناسان ما بهش بپردازن که خارج از حوزه کاری من در مقام یک دانش آموخته فلسفه است. اما اون چی که برای من محرزه اینه که اولا هم قدرت سیاسی و هم مخالفان قدرت سیاسی آنچنان اسیر ارزش‌های سیاسی و جهتگیری‌های ایدئولوژیک خودشون هستن که اجازه نمیدن تاریخ با ما حرف بزنه و در پرتو در واقع این تاریخ سازی های ایدئولوژیکی که هم پوزیسیون و هم اپوزیسیون انجام میده، تاریخ به عنوان یک منبع معرفت یا دسترس ملت ما خارج شده. و نکته بعدی این که در واقع انقلاب اسلامی، نامیدن انقلاب ایران، یک برساخت مابعد انقلابی و حاصل قدرت سیاسی و برخی از حامیانمونه و این برساخت یک بار متافیزیکی، تاریخی و الهیاتی بسیار سنگینی رو بر رویداد انقلاب مردم ایران بار میکنه که به هیچ وجه با واقعیت سازگاری نداره و انقلاب ما نمیتونیم بار سنگین متافیزیکی رو به دوش بکشه. مثل این ادعاها که با انقلاب ایران غرب و تمدن غربی شروع به فروپاشی کرد، با انقلاب ایران فصل تازه‌ای از کتاب تاریخ بشر آغاز شد، فصلی از کتاب تاریخ بشر به پایان رسید و فصل جدیدی شروع شده، یا اینکه در واقع مثلا انقلاب ایران قرار زمین ساز ظهور موعود باشه و قرار این انقلاب به ظهور موعود بپیونده. خب اینها در واقع ادعاهایی است که سبب میشه ما واقعیت خودمون رو نبینیم. وقتی میگم ما واقعیت خودمون نبینیم دو معنا داره. یکی اینکه برای خودمون ارزش گذاری بیش از اندازه بکنیم و یکی دیگه اینکه در تقابل با این نوع تاریخ سازی و بار سنگین متافیزیکی رو بر انقلاب ایران بار کردن، از این سوی بوم بیفتیم و ارزش‌هایی هم که با انقلاب ایران خلق شد در واقع نادیده بگیریم. توجه داشته باشید انقلاب ایران مثل هر پدیده تاریخی دیگه پدیده یک دست یک پارچه نیست، بلکه پدیده متکثر، ذو ابعاد، ذو مراتب و پدیده است که با ارزش گذاری های متکثر باید تفسیر بشه. یعنی نقاط روشنی درش هست و نقاط سیاهی هست. نمیشه این انقلاب رو صرفا روشنایی دید و نمیتوان آن را کاملا در واقع سیاه دید و هیچ نقطه روشنی در انقلاب بزرگ مردم ایران ندید. به هر حال این نوع بار متافیزیکی رو که طرفداران انقلاب اسلامی بر انقلاب ایران وار میکنن سبب میشه که ما واقعیت خودمون رو نبینیم، ارزیابی درستی از موقعیت خودمون در جهان نداشته باشیم و همین امر بزرگترین آسیب رو در واقع به ارزش‌های اصیل و واقعی انقلاب وارد میکنه و سبب میشه ارزش‌های انسانی انقلاب ایران رو هم نداشته.
یک
نکته دیگری را هم میخوام در اینجا مطرح بکنم که فکر میکنم مهمه. یکی از آفات اجتماعی در همه جوامع، به خصوص در جامعه ما و در انقلاب ما، پوپولیسم، عوامگرایی و عوامزدگی و حرفهای عوامانه زدن. خود مدافعان انقلاب اسلامی ایران، مدافعان گفتمان انقلاب اسلامی ایران رو من به دو دسته تقسیم میکنم. برخیشون حرفای عوامانه میزنن، همون کسانی که بار متافیزیکی سنگین رو بار میکنن بر دوش انقلاب میزنن، اما در میان حامیان گفتمان انقلاب اسلامی کسانی هم هستن که اصلا به اون معانی گفتمان انقلاب دفاع نمیکنن، افرادی که در واقع دانشمندن، اهل کتابن و اهل دیالوگن، که من خودم شخصا در دیالوگ با اینها در واقع بسیار میآموزم. برای مثال در گفتگویی که من با آقای دکتر شجاعی زند داشتم، ایشون خب از گفتمان انقلاب دفاع میکنه، یا برای مثال آقای پارسانیا، دکتر پارسانیا، ببینید اینها از گفتمان انقلاب دفاع میکنن اما اون ادعاهای بزرگ متافیزیکی رو ندارن. و ای کاش همه مدافعان گفتمان انقلاب اسلام ایران چهرهایی مثل آقای شجاعی زند که خود جامعه شناس برجسته هستن و با معیارهای جامعه شناختی از انقلاب ایران دفاع میکنن، یا آقای پارسانیا که به هر حال اهل کتابن، اهل قلمن، با اینها راحت تر میشه گفتگو کرد. و اینها هم هرگز اون جنبه های اسطوره‌ای بخشیدن، اون جنبه های خود بزرگ بینانه، خود محورانه رو برای انقلاب ایران قائل نیستن. و به نظر من ای کاش اکثر حامیان گفتمان انقلاب اسلامی، یا به تعبیر اصولگرایان ما، در واقع در قد قامت این دسته از اهل کتاب و اهل فرهنگ بودن که میشد باهاشون دیالوگ کرد و ازشون آموخت و باهاشون گفتگو کرد که میتونست خیلی راهگشا باشه. به هر حال توجه داشته باشید که بخش عمده انتقادات من معطوف به گفتمان حاکمی است که با نوع پوپولیسم هم به اصطلاح همراه شده. به هر حال حرف من اینه که در جامعه ما، در مدارس ما، در صدا و سیمای ما، در دروس دانشگاهی ما، در کتابهای مدرسه ما، به اصطلاح آنچه که تحت عنوان تاریخ انقلاب بیان میشه تاریخ واقعی نیست و بسیار گزیده شده است و بسیار تکه تکه شده است و بسیار تحریف شده است. و این امر آگاهانه و حاصل مواجهه ایدولوژیک و اراده معطوف به قدرت، تصویری که توسط قدرت سیاسی در مورد انقلاب ایران به جامعه ما نشون داده میشه، یک تاریخ بسیار بسیار برده شده و مثلا مسله شده و تعریف شده است. برای مثال فرض کنیم که نقش شریعتی بسیار در مقام معلم حقیقی انقلاب بسیار کاسته میشه، در حالی که فرزند شریعتی نقش بزرگی در ایجاد گفتمان انقلاب داشت. حالا همه ی حرفم اینه که انقلاب اسلامی ایران رو، انقلاب موسوم به انقلاب اسلامی ایران رو، ما نمیتونیم یک انقلاب دینی در معنای حقیقیش بدونیم، یک انقلاب فرهنگی نمیتونیم بدونیم. اگر با انقلاب ایران به راستی یک انقلاب دینی و یک انقلاب فرهنگی در معنای راستین شکل گرفته بود، باید این تحول فرهنگی در دوران بعد از انقلاب استمرار داشت. اما به سرعت، یعنی شاید بعد از یک سال بعد از پیروزی انقلاب، یک سال و نیم یا دو سال، از همون سال 1360 جامعه ما به سرعت به ارزش‌های قبل از انقلاب بازگشت. فرضاً اگر یکی از اهداف این تحول فرهنگی بازگشت به خیش و تجدید عهد با سنت تاریخی خودمون بود، درست بعد از یک دو سال بعد از پیروزی انقلاب به شدت روند پشت کردن به سنت تاریخی ما در میان نسل‌های جوان شروع شد و روند سکولاریزه شدن جامعه ما با شدت، حدت، وسعت و عمق بیشتری ادامه پیدا کرد که در تاریخ خودش بی‌سابقه بود. و این عبارت رو بارها از من شنیدید، اون مقدار که جامعه ایران در 40 سال اخیر سکولاریزه شده، در زمان پهلوی سکولاریزه نشده بود. ما با گرایشات بسیار بسیار پوپولیستی کوشیدیم که یک نوع اسلامی سازی از جامعه صورت بدیم و جامعه همه اینها رو پس زد. این پس زدن صرفا از جانب لایک ها، سکولار ها و غرب زده ها نیست. امروز بخش وسیع از همون به اصطلاح مردم مسلمان با تکیه بر همون فرهنگ دینی و اسلامیشون نسبت به حاکم گفتمان حاکم معترضن. واقعیت اینه که اگر انقلاب ایران رو مثلا با انقلاب کبیر فرانسه یا با انقلاب اکتبر مقایسه بکنیم، انقلاب فرانسه مبتنی بر ایده ها و اندیشه های اصل رنسانس و جنبش روشنگری بود و خود ارزش های اصل اندیشه ها و ایده های اصل رنسانس و جنبش اصل روشنگری در قرون 17 و 18 و 19 متکی به یک سنت عظیم متافیزیکی 2300 ساله بود، یعنی سنتی که با افلاطون و ارسطو شروع شده بود تا قرن 18. انقلاب اکتبر هم که به اعتبار تاثیرگذاریش به مراتب از انقلاب فرانسه به اعتبار تاثیرگذاریش ضعیف‌تر بود، اما یک پشتوانه ایدئولوژیک داشت. اگر مانیفست مارکس در سال 1848 نوشته شد و انقلاب اکتبر در سال 1917، حالا بگید 1918، تقریبا حدود 70 سال میان صدور بیانیه حزب کمونیست مانیفست مارکس از انتشارش تا انقلاب اکتبر 70 سال فاصله داشت و در این 70 سال مارکسیست ها یک ادبیات سوسیالیستی و مارکسیستی بسیار وسیع رو در سراسر جهان خرج کردن، خلق کردن و این ادبیات پشتوانه انقلاب اکتبر بود. اما در انقلاب ما اول یک اتفاقی افتاد، بعد اومدیم برای این اتفاق ایدئولوژی بسازیم و تئوری سازی بکنیم. انقلاب ما فاقد ریشه های نظری عمیق بود. یک انقلاب ما یک جنبش عظیم اجتماعی بود که به یک تحولاتی منجر شد، اما ایده های روشنی نداشت. انقلاب ما یک نظام پوسیده سلطنتی رو سرنگون کرد، اما به دنبالش روابط قدرت در همون شاکله اصلی ساختارهای پیشین، یعنی نظام دیوان سالاری حاکم، همچنان ادامه یاش و گسترش پیدا کرد. تنها تفاوتی که پیدا کرد اینه که اشرافیت درباری سرنگون شد، اما گروه های از طبقه متوسط جدید بعد از انقلاب به کمک راند های نفتی و نزدیک شدن به حاکمیت و پنهان شدن در پس گفتمان انقلاب جانشین اشرافیت قبلی شدند. اما توده ها کماکان در واقع نتونستند به احقاق حقوق خودشون برسند و به تعبیری مستضعفان ما مستضعفتر شدند و مستکبرینی رفتند و مستکبرین دیگری در جامعه ما ظهور پیدا کردند. ما وقتی میگیم انقلاب اسلامی ایران، این رو شاید به عنوان یک ترم جامعه شناسانه بشه پذیرفت، به این معنا که اکثر مردم ایران مسلمان بودند و اکثر مردمی که در انقلاب شرکت کردند تربیت مسلمانی داشتند، در یک فرهنگ مسلمانی بودند. فرهنگی که انقلابیون ایران ازش تغذیه می‌کردند تا حدود زیادی در واقع انقلابیون از فرهنگ اسلامی تغذیه می‌کردند. رهبری یک فرد روحانی بود و نهاد روحانیت در سازماندهی و بسیج توده‌ها نقش داشت، اما هیچ کدوم از اینا به معنای اسلامی بودن، یعنی منطبق با ارزش‌ها و تربیت اسلامی بودن نبود. لذا انقلاب اسلامی را خیلی ها دوست دارن به کار ببرن، به یک معنای جامعه شناسانه خوب به کار ببرن، اما به اعتقاد من به لحاظ متافیزیکی به هیچ وجه به لحاظ حکمی فلسفی و متافیزیکی نمیتوان انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی و یک انقلاب دینی، یعنی انقلاب در نحوه تفسیر دینی خودمون تلقی بکنیم. پاره از پیروان گفتمان انقلاب اسلامی میگن خب قدرت سیاسی ایران مثل هر قدرت سیاسی نیاز به ایدولوژی داره و برای وحدت بخشیدن در واقع باید یک نوع ایدولوژی داشته باشه و تفصیلی از تاریخ ارائه بده، کاری که همه قدرت ها میکنن. و این اختزاعات حاکمیت در همه جای جهان و اختزاعات حاکمیت در سراسر جهان شبیه همه. خب اگر این رو بپذیریم، پس باید بپذیریم فرق بنیادین میان ما و دیگران وجود نداره، فرق بنیادین میان حاکمیت ما و حاکمیت دیگر جوامع وجود نداره. اما انقلاب راستین دینی و فرهنگی اونجاست که ما همین اختزاعات و رابطه دانش و قدرت رو برهم بزنیم و افق جدیدی رو برای تفکر و برای انسان روزگار خودمون خلق بکنیم. بر تقدیر دو نکته مهم رو میخوام در پایان عرایزم ذکر بکنم. من در اینجا دو نکته بنیادین رو میخوام مطرح کنم، دو نکته‌ای که ممکنه سبب خشم دو جناح بشه، دو طرف بشه، هم طرفداران گفتمان انقلاب اسلامی و هم مخالفان گفتمان انقلاب اسلامی، اما فکر میکنم حقیقته و باید بیان میکنم. نکته اولم مخاطبم در واقع حامیان انقلاب اسلامی و علاقمندان به گفتمان انقلاب اسلامی و طرفداران این گفتمان اینه که به دلایل گوناگون تاریخی، از جمله به دلیل نظام سرکوبی که در تاریخ ما وجود داشت، در واقع نظام طبقاتی کلاسیک در جامعه ما شکل نگرفت. نظامی که درش ما فرض کنید طبقات کارگر، طبقات کشاورز و در مقابل طبقات متوسط و طبقات بالای اجتماعی رو داشته باشیم، و چون نظام طبقاتی در جامعه ما نبود، لذا تمام انرژی و هدف انقلابیون معطوف به تغییر نظام سیاسی شد. الان هم امروز هم در جامعه ما تمام هم و غم روشنفکران ما در واقع تغییر نظام سیاسی است، اما کمتر به این نکته توجه داریم که خود صرف تغییر نظام سیاسی نمیتونه واقعیت‌های حیات اجتماعی رو دگرگون بکنه. لذا محصول انقلاب ایران، اهم از اینکه اسلامیش بنامیم یا ننامیم فرق نمیکنه، به هر حال محصول انقلاب ایران این واقعیته که این انقلاب نه به تغییرات اقتصادی و اجتماعی مؤثر در حیات اجتماعی مردم، بلکه صرفاً برآمدن قشری از طبقه متوسط و در اختیار گرفتن مناصب دیوان سالاری و اشرافیت ساقط شده بود. یعنی اگر ما در قبل از انقلاب یک نوع اشرافیت داشتیم که به زمینداران اشرافیت بود، حاصل زمینداری بود، حاصل نظام ایلاتی عشایری بود، اشرافیتی بود که با دربار ارتباط داشت، این اشرافیت سرنگون شد، اما به جاش یک اشرافیت جدید نوکیسه و نوظهوری ظهور پیدا کرد که حاصل پنهان شدن در گفتمان قدرت سیاسی و نزدیک شدن به رانت‌های نفتی بود، و این اشرافیت جای اون اشرافیت رو گرفت و تغییری در حیات اجتماعی مردم نه فقط صورت نگرفت، بلکه فاصله های طبقاتی هم بیشتر شد و به قول مستضعف مستضعف شد، مستضعف‌تر شد و مستکبر مستکبرتر شد. حالا انقلابیون، طرف کسانی که طرفدار گفتمان انقلابن، باید حالا در 40مین سال انقلاب فکر بکنن که چگونه میتوانن این واقعیت اجتماعی رو، در واقع نظام اقتصادی و اجتماعی کشور و فاصله های طبقاتی رو در واقع بکاهن، اونم نه با شعار، نه با شعار، در بطن زندگی واقعی تاریخی و اجتماعی خودمون. و همچنین انقلابیون باید، کسانی که انقلابیون منظورم یعنی کسانی که از گفتمان انقلاب دفاع میکنن، باید هوشیار باشن که در واقع یه پیوند نامیمونی در جامعه ما میان برخی از بسیار بسیار چهرهای محدود و نادری از روحانیت فاسد با اشرافیت تکنوکراتیک و بوروکراتیک صورت گرفته که منابع ملی رو در واقع میبلعن، و در این میان هم در واقع یک نوع پوپولیسم و عوامیت و عوامگرایی به این مثلث افسوده شده، یه مثلث تکنوکرات های اشرافیت تکنوکراتیک و بوروکراتیک در کنار بخشی از لایه‌های بسیار بسیار محدود روحانیت فاسد، و در کنارش در واقع پوپولیسم و افراد تندرو نادان که به این مثلث پیوستن و بازیچه قرار میگیرن. این پیوند رو باید شیکوند، یعنی عناصر پوپولیس و عوام زده با دفاع بد و چهره بسیار زشت و کریهی که از انقلاب ارائه میدن، به ظاهر از انقلاب دفاع میکنن اما در واقع ضربات بسیار بسیار مهلکی به سیمای انقلاب و ارزش‌های اون میزنن. چهره‌ای مثل سعید امامی، چهره‌ای تندروهایی که ما در مقاطع گوناگون در حیات اجتماعیمون دیدیم که چقدر چهره زشت و کری از انقلاب ارائه میدن، و من معتقد نیستم که انقلاب ما یک چنین چهره زشت و کریهی داره، اما این دسته از تندروها و عوامها که در پشتش هم یه عده منافعشون رو میبرن در واقع پنهان شدن، باید در واقع به نیروهای صادقتر و صمیمیتر و اصیلتر جولان بیشتری داد و این نیروهای اصیل و وفادار و ارزش ها باید در واقع مثلث و پیوند نامیمون در واقع اشرافیت تکنوکرات و بوروکرات رو با بخشی از روحانیت فاسد و این عوامیت و تندروها رو باید قطع بکنن و بیشتر به اون تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه نه فقط شعار دادن بیندیشن. اما یک سخن دیگه هم با در واقع روشنفکران و کسانی که در تعارض با حاکمیت سیاسی قرار دارن، یه نکته دیگه هم میخوام بگم که شنیدنش رو برای اونها تلخه، گفتنش هم برای خود من آسان نیست، اما در این 200 سال اخیر در ایران یک اتفاقی افتاده و اون این که برای اولین بار بعد از انقلاب ایران به واسطه همین جمهوری اسلامی که انتقادات بسیار 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 زیادی بهش وارده و در واقع کلمه انتقادم کلمه ضعیفی است و میتوان تندتر صحبت کردم و من نمیخوام تند صحبت بکنم به دلایل شرایط اجتماعی تاریخ خود ما، اما علارغم هر نوع نگاه انتقادی که به وضعیت موجود و به حاکمیت سیاسی ایران داشته باشیم، اما در بعد از انقلاب به واسطه همین کسانی که به گفتمان انقلاب باور دارن، برای نخستین بار در طی این 200 سال اخیر حکومتی در ایران شکل گرفته که میتونه از مرزهای ما دفاع بکنه و میتونه از حاکمیت ملی ما دفاع بکنه و اجازه نده که فرضاً مثل سال 58-59 عراقی ها به کشور ما حمله بکنن و به نوامیس ما تجاوز کنن. این نکته مهمی است. یعنی هر گونه انتقادی که داریم، اما این رو به عنوان یک ارزش باید حفظ بکنیم که امروز ما سرزمینی داریم که میتونیم درش مستقر باشیم و اجازه ندیم که قدرت‌های بیگانه به سهولت در واقع با سرنوشت ما بازی کنن. میدونم این حرف من بسیار مناقشه آمیزه، میدونم این حرف من بسیار از روشنفکران که سرشار از کینه هستن عصبی میکنه و در واقع میتوانم بگویم ما میتوانیم خارترچش و استخوان در گلو، آنگونه که علی بن ابی طالب گفت، خیلی چیزها رو فعلا در حال حاضر بر زبان نیاریم در این شرایط تاریخی. البته قدرت سیاسی هم که توانسته در واقع در برابر نظام جهانی مقاومت بکنه و از حاکمیت ملی ما دفاع کنه باید توجه داشته باشه، اگر نتواند در درون پایگاه ایجاد بکنه و نتواند از حمایت عموم مردم برخوردار باشه، قاعدتا نخواهد توانست در برابر نظام جهانی هم مقاومت بکنه. به هر حال یک بازخوانی انقلاب ایرانی کردیم به این امید که بتوانیم روزنه ای هم برای آینده پیدا بکنیم. فکر میکنم ما نیاز به گفتگوی بیشتر و تأمل بیشتر